مالاریا های مثل مالاریا و سل و عفونی در استان بودم و الان در اورژانس 315 به عنوان پزشک مشاور در خدمت هستم. این جانب داد طالب هلال عمر و همکاری با بچه جامعه پزشکی داشتم در مناطق محرومی مثل استان سیستان، بلوچستان، شهرستان خاش، روستای سرباز. ما اونجا ویزیت داشتیم، یعنی 3 روز به عنوان رایگان ویزیت میکردیم و داروها را بفرمودیم. در سیل اهواز در منطقه ملاسانی اونجا حضور داشتم و همچنین در شهرستان ماهان استان کرمان و همچنین در مرکز پزشکی یا هیئت پزشکی حج و زیارت در خدمت زائرین بودم که در کشور عراق و همچنین در کشور عربستان سعودی فعالیت داشتم و این افتخار را دارم که به عنوان خادم یار خدمت به زائرین محترم، زائرین عزیز محترم و در صائم الایمان را همینجا در مطب با توجه به اینکه مطب این جانب در حاشیه شهر هستش خدمت کنم و زائرینی که زائرین بی‌بذاتی که حالا معرفی میشن از طرف ستاد اینجا به ما اینجا در مطب به صورت رایگان ویزیت میشن و کلی بسیجیان و خانواده های اونها و بازنشستگان همچنین به صورت رایگان در متن اینجا ویزیت میشن. و به طور کلی من بگم که من از این هدف از این کارم این بوده که من حدودا شاید 36 بار تا به حال مسافرت خارج از کشور داشتم و این برکاتی بوده که از این کار نصیب بنده شده است و این یک وصیت پدر این جانب استش که رعایت میکنم، چون مطب من هیچ گونه ویزیتی از بیماران گرفته نمیشه در صورتی که خودشون متقاضی باشن میتونن
قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنید.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
انتخاب سالم، انتخاب ساده.
فراسون
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی با یک رویکردی نو و ساختاری جدید، روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی با پرداختن به عوامل خطر، با ارائه رفتارهای پیشگیرانه، یک پنجره رو به هدف.
برای اینکه یک فرد دچار بیماری بشه، یک سری شرایط و عوامل خطر باید وجود داشته باشه. مهمترین عوامل خطر بیماری قلبی عبارتن از مصرف سیگار، چربی خون بالا، دیابت، کم فعالیتی، چاقی و فشار خون. شما کدوم یکی از این عوامل خطر رو دارید؟ ما در روز شنبه 18 تیر ماه در برنامه فراسو راجع به عوامل خطر ایجاد بیماری های قلبی و راههای پیشگیری از آن صحبت میکنیم. لطفاً یک پیامک به شماره 30102 بفرستید و به ما بگید که کدام یکی از عوامل خطر بیماری های قلبی در شما وجود داره.
شما می توانید برنامه فراسو را در روز شنبه با یک روایت جدید بشنوید، با حضور دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. هر شنبه همراه رادیو سلامت باشید با برنامه فراسو و طب پیشگیری برای ساختن یک فردای سالم.
برای آگاهی از عوامل خطر بیماری های قلبی و راه پیشگیری از اون در روز شنبه 18 تیر ماه در برنامه فراسو با ما همراه باشید.
فراسو
سلام، صبحتون بخیر باشه و شما شنونده شبکه رادیوی سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز هستید. الان با هم شنونده برنامه دورناهای کاغذی خواهیم بود. لطفاً در این بخش از برنامه ها با ما همراه باشید.
پدر خانه می سازد، مادر آشیانه. حالا فرض کن هر کودک یک پرنده است. فرض کن هزار کودک، هزار پرنده، هزار دورنای سپید.
دورنای کاغذی.
توجه به این که وقتی از سلامت کودک صحبت میکنیم، سلامتش برمیگرده به سلامت حتی مادر در دوران بارداری. بخشی رو تحت عنوان پایش میشنوید که درباره سلامت دوران بارداری است. در بخش رویش برنامه دورنای کاغذی نکته های روانشناختی سلامت کودکان رو تقدیمتون میکنیم. و توصیه های کارشناسی رو درباره عوامل تاثیرگذار بر رشد و تکامل کودکان در بخش کودک سالم میشنویم. و تلاش ما اینه که در همه این بخش ها و در برنامه دورنای کاغذی نکته هایی رو بشنوید که به فرزند پروری شما کمک بکنه، نکته هایی که هم روی سلامت جسم کودکتون تأثیر میذاره هم روی سلامت روانش. اما اونچه که در دوران بارداری مهمه، سلامت مادر، سلامت جنین، عواملی که حتی پیش از بارداری تأثیر خودشون رو روی آینده سلامت جنین میگذارن در بخش پایش.
در یه مرکزی هستیم که مادرای باردار دور هم جمع شدن و میخوان توی کلاس آموزش دوران بارداری شرکت کنن. میخوام راجع به بهداشت دهان دندون با یکی از این مادرای عزیز صحبت بکنم. سلام.
سلام، خوبی؟
ممنون. بفرمایید که میتونید خودتون معرفی بکنید و اینکه چند هفته هستید؟
من ترانه خضراییم، 16 هفته و 4 روزمه.
چند سالتونه ترانه خانم؟
32 سال.
قبل از بارداری دندان پزشکی رفتین و اصولا میدونید که وضعیت سلامت دهان دندانتون در چه شرایطی بود که بارداری اتفاق افتاد؟
من قبل از بارداری حدوداً فکر کنم یه 2 ماه قبلش میرفتم دندان پزشکی، 4 تا از دندونا مشکل پوسیدگی داشت که 3 تاشو درست کردم، رو یه دونه مونده بودم که بعد فهمیدم باردارم و دکترم گفتش که فعلا نرو تا بذار 4 ماهت انجام بشه، تموم بشه، بعد برو، که چون ممکنه این بیهستی و مواد دندونی که میزنن که ممکنه برای جنین ضرر داشته باشه. حالا الان که رفتم تو 4 ماهگی میخوام برم ادامه درمان دندونامو انجام بدم.
و توصیه‌تون به مادرای باردار چیه؟ و اصولا میدونید که خود عفونت‌های حفره دهان و دندان تأثیر رو سلامت جنین میتونه بذاره؟
100%. من بهشون پیشنهاد میکنم که حتما قبل از بارداری برن دندون پزشکی و دندوناشون رو درست کنن که بعد از اون دیگه بهش مشکلی بر نخوره.
تو حاملگی بیشتر به دندونا میرسی؟
آره، من هر شب هم مسواک میزنم، نخ دندون دهانشویی حتما استفاده میکنم.
به به، خیلی عالی بود. توصیه بهداشتیتون کامل کامل بود. در پایان اگر نکته هست بفرمایید.
نه، ایشالله که همه مادرها بارداری موفق داشته باشن و به مشکل دهان و دندان هم نخورن ایشالله.
خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که شما هم بارداری بسیار خوبی رو تجربه بکنید، ادامه‌شو، و همینطور زایمان بسیار خوبی رو تجربه کنید. ممنونم.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، من دکتر حوری میمحمد صادقی هستم، هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی. میخواستم چند تا توصیه در باره بهداشت دهان در دوران بارداری رو خدمتتون بگم. توصیه اولم اینه که قبل از اینکه اقدام به بارداری بفرمایید، حتما محیط دهان و دندان خودتون رو معاینه و تمامی مشکلاتی که وجود داره رو رفع بفرمایید. به خاطر اینکه تغذیه‌ای که حین دوران بارداری داریم باید به صورت کامل باشه و یکی از چیزهایی که براتون اهمیت داره اینه که دندانهای سالمی داشته باشین. از طرفی قطعا وقتی که بچه شما به دنیا میاد توصیه ها و روش های بهداشتی رو از پدر مادرش آموزش میبینه، از این لحاظ هم اون هم یاد میگیره که یه سیستم رعایت بهداشت منظم داشته باشه. توصیه دوم هم اینه که در صورت که باردار شدین اهمیت بیشتری به بهداشت دهان خودتون بدین، یعنی تعداد دفعات مسواک زدن و نخ دندان کشیدنتون بیشتر باشه. قطعا ممکنه که حین بارداری به خاطر تغییرات هورمونی که اتفاق میفته یه تغییراتی تو بافت نرم لثه هم اتفاق بیفته، یعنی که اون پلاک های دندانی که توی دهنتون وجود داره باعث ایجاد التهاب بیشتر و خونریزی بیشتر بشه. بهتون توصیه میکنم که کمک بیشتری به این برای کمک بیشتر باید بهداشت بهتری داشته باشین و از اون خونریزی که اتفاق میفته نترسین. اگر اون میکروب ها و باکتری هایی که توی محیط دهان هست حجمشون کم بشه، اون التهاب لثه هم کاهش پیدا میکنه. اصولا ما یه ترمی داریم به اسم جنجیویت حاملگی، یعنی التهاب لثه حین بارداری. این تغییرات هورمونی باعث یه تغییرات تو لثه میشه که این خونریزی اتفاق میفته و با رعایت بهداشت مشکل قطعا کاهش پیدا میکنه. یه توصیه دیگه ای که داشتم، قبل از بارداری مراجعه منظم داشته باشیم. تمامی دندان هایی که احتمال داره در آینده دچار مشکلتون میکنن از بین ببرید مشکلاتشون رو. و اینکه ما در دوران بارداری اجازه انجام رادیوگرافی نداریم. قطعا دندون هایی که مشکل دارن اگر مشکلشون حل بشه این کمک میکنه که حین دوران بارداری بارداری ایمنتری داشته باشیم. ولی در این حال اگر که
در بخش کودک سالم در محضر آقای دکتر محمود رضا اشرفی هستیم. ایشون متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب دکتر اشرفی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. جناب دکتر اشرفی، ما در مباحث گذشتمون اهمیت پایش تکامل رو مطرح کردیم و اینکه چقدر مهمه بخصوص در سال اول تولد، 6 ماهه اول، روزهای نخستین اگر مشکلی هست زودتر کشف بشه، به دلیل اینکه فرصت توانبخشی، درمان و تشخیص از دست نره. اما اونچه که در این بخش میخوایم شما بهش اشاره داشته باشید، وقتی از تکامل صحبت میکنیم و پایش تکامل و اختلالات تکاملی، چه اختلالات تکاملی برای شما مطرح هست که دنبالش میگردید؟ یا حتی حیطه های تکامل چیه؟ انواع اختلالات تکاملی میتونه چه مواردی باشه؟
ببینید، تکامل در حقیقت یک پروسه بسیار مهمی در رشد و نمو یه شیرخوار و یه کودک هست. یه طیف بسیار وسیعی داره و تکامل به صورت طبیعی از داخل شکم، این از داخل رحم شروع میشه، از همون زمانی که در حقیقت لقاح صورت میگیره و تولد در حقیقت یک تغییر در محیط تکامل هست و بعد از تولد این تکامل همینجوری ادامه پیدا میکنه، به خصوص که سیستم عصبی میلینیزیشنش تا 2 سالگی طول میکشه. اختلالات تکامل به مرور خودشون رو نشون میدن، یعنی که بچه وقتی به دنیا میاد ممکنه یه چند ماهی تکاملش طبیعی بشه و بعد کم کم مشخص بشه که این بچه دچار اختلالات تکاملی است. اختلالات تکاملی یا دیولاپمنتال دیزوردر یک قسمت عمده از اختلالات عصبی و تکاملی کودکان هستن که لااقل حدود 5-20% اختلالات عصبی مربوط به این دسته از بیماری ها هست. با توجه به اینکه تکامل در حیطه‌های مختلف صورت میگیره، این اختلالات هم حیطه‌هاش متفاوته. ما به قسمت در تکامل داریم تکامل حرکتی یا در واقع موتور مایلستون. خب اختلالات تکامل حرکتی خودش یه جنبه از اختلالات تکامله که مهمترینش در این زمینه در واقع بیماری فلج مغزی یا سربرال پالزی هست که حدوداً 1 در تا 3 در 1000 متولدین رو مبتلا میکنه. تکامل دوم در حیطه به اصطلاح اعمال شناختی و تکلمی هست که این میتونه اگر اختلال داشته باشه کمتوانی ذهنی یا intellectual disability، ناتوانی ذهنی و اختلالات تکلم رو شامل بشه که خودش تصحیح مهمی است. حساب کنید که کمتوانی ذهنی یا intellectual disability تقریبا 1 در 3 درصد شیوع داره، درصد بسیار بالایی هست، خوشبختانه بیشترش خفیفه. جنبه دیگه از حیطه های تکاملی حیطه ارتباطی هست، بهش میگن سوشیال ادابتیو. اختلالات این دسته هم اختلالات بسیار مهمی هستند، بیش فعالی، کم توجهی و بیماران طیف اوتیسم در این دسته قرار میگیرن که اینا میدونید از شیوع نسبتا قابل اهمیتی برخورداره. پس اختلالات تکاملی اولا بسیار مهمن، دوما در حیطه های مختلف تکامل اتفاق میفتن که حداقل 3-4 بیماری اختلال عصبی مهم ما مثل فلج مغزی، کمتوانی ذهنی، بیشفعالی و اوتیسم تو این کتگوری و این طبقه بندی قرار میگیرن. به تبع تشخیص زودرس اینها از راه در حقیقت دونستن تکامل نرمال میتونه به تشخیص زودتر و درمان هایی که تو اینها وجود داره و حمایت هایی که میتونه جامعه از اینا بکنه کمک بکنه.
بله، حالا ممکنه پرسش عزیزان شنونده ما این باشه که خب حالا خیلی از موارد ممکنه که مثل کمتوانی ذهنی وقتی که شما تشخیص براش میگذارید و وجود داره، آیا میشه کار چندانی براش کرد یا خیر؟ برخی از اختلالات هستن که خب حالا معمولا در حیطه مثلا مشکلات گفتاری شاید بشه با توانبخشی های به موقع یک بهبودی 100% رو در فرد مشاهده بکنید، اما در مورد مثلا مشکلاتی مثل کمتوانی ذهنی چقدر میتونه مؤثر باشه اون تشخیص به موقع؟ میفرمایید که الان واقعا حیطه های درمانی و امیدهای بهبودی، حداقل بهبودی کیفیت زندگی، تا چه حد برای این گروه از کودکان متصور هست؟
ببینید در مورد در واقع کمتوانی ذهنی که خب امروزه اصطلاح intellectual disability یعنی ناتوانی یادگیری رو مناسب‌تر می‌دونن تا کمتوانی ذهنی، بیشتر ما از این اصطلاح استفاده می‌کنیم که گفتم شیوع بین 1-3% داره و بیشترش موارد خفیف است. در موارد خفیف خب بچه تقریبا تا سنین مدرسه چیزی رو نشون ممکنه نده، یعنی بعض وقتا اینو تو ذهنمون باشه که کمتوانی‌های ذهنی ممکنه خیلی دیررس باشه. بچه کلاس اول که وارد میشه تازه متوجه میشن که نه، این بچه مثل این که یه مقدار بهره هوشیش کمه و کاراش دیر انجام داره میشه. یه ذره شدیدتر باشه تأخیر گفتار خودش رو نشون میده و یه مقدار شدتش بیشتر باشه، از همون ابتدای تولد تأخیر حرکتی هم همراه با تأخیر گفتار ممکنه داشته باشه. در جهت تشخیص زودرس اولا خیلی از اینها ممکنه علل ژنتیک در کار باشه، در خانواده اگر بچه اول هست با تشخیص به موقع ژنتیک بتونیم از پیشگیری بکنیم از تولد یک کودک بعدی که مبتلا به این عارضه است. فرض کنه توی خانواده مثلا فرض کنه یه بچه کمتوان ذهنی داره، پسر، مشخص شد که این سندروم ایکس شکننده است. خب به این خانواده باید آگاهی بدیم که در خانواده شما این ژن وجود داره و ممکنه بچه‌هاتون مبتلا بشن. اگر میشه تشخیص قبل از تولد و اگر صلاح باشه دقیقه این بچه تا یه تولد متولد سالم داشته باشن. ضمن این که خب در کمتوانی ذهنی اینجوری نیست که ما نتونیم کاری انجام بدیم. البته ما به خانواده ها میگیم که هوش و ذهن یه چیز خدادادیه، نمیشه خیلی تغییر داد. یه بچه کم‌هوش رو به بچه باهوش تبدیل کرد، به طبع یه بچه باهوش ممکنه به علت بیماری ها تبدیل به یه بچه کم‌هوش و کم ذهن بشه، ولی بچه کم هوش رو نمیشه باهوش کرد. ولی با حمایتی که میشه ازش انجام داد، فرض کنید در حد هوشش ازش کار بخوان. ما یه بچه‌ای که هوش کم داره و به اصطلاح کم توانی ذهنیش خفیف هست، به طبع اگر بتونه وارد مدرسه بشه و در یک مدرسه استثنایی هم درس بخونه، خودش یه موفقیته. مثل این ممونه که یه بچه معمولی وارد مدرسه تیز هوشان بشه، ولی اگر شدت زیاد باشه ممکنه در اون مدرسه به اصطلاح کم توان ذهنی هم نتونه کار بکنه. خب مراقبت‌های بهداشتیش یاد بگیره. بعضی وقتا ما در بعضی بچه ها میبینیم خانواده میگن آیا تو بچه ما بتونه کارهای روزمره خودشون انجام بده، برای ما یه موفقیته. بهداشتش رو رعایت بکنه، کارهای خطرناک نکنه، خوابش، استراحتش، اینا مهم باشه. بعض وقتا ما به کمک دارو یک کمی ممکنه بتونیم قدرت یادگیری اینا رو اضافه بکنیم. داروهایی که تو آلزایمر مصرف میشه بعض وقتا در کودکان و نوجوانان هم میتونه یه مقدار ذهن اینا رو بهتر بکنه. داروهایی که باعث افزایش تمرکز
در بین مراجعات، چقدر این روشنبینی در اذهان عمومی هست که به موقع مراجعه کنن. و ما میبینیم تو خیلی از مستندها تصاویری رو، فیلمهایی رو از خانواده هایی که خیلی انرژی میذارن برای بچه هایی که به نوعی اختلال تکاملی دارن در یک هیته‌ای، و میبینیم که اون بچه موفقیت هایی رو هم به دست میاره. مثلا ما مبتلایان به سی پی رو میبینیم که موفق به ادامه تحصیل میشن، حتی مدارج بالا، تحصیلات تکمیلی، جزو دانشمندان برتر دنیا میشن. در کشور عزیزمون ایران هم میبینیم ما نویسنده داریم، محقق داریم در رشته های مختلف. میخوام ببینیم که نسبت به گذشته چقدر واقعا این مراجعات و پیگیری ها بیشتر شده در حیطه اختلال تکاملی.
ببینید، آگاهی مردم که زیاد شده، که این باعث آگاهی مردم یه مقدارش خوب برنامه‌ای هست که صدا و سیما پخش میکنه و خیلی وقتا ما خانواده مراجعه میکنن میگن ما در تلویزیون یا رادیو این برنامه رو شنیدیم، حالا در شبکه‌های مختلف، و فهمیدیم بچه ما اشکال داره و آوردیم. اون میزان یاد آگاهی خیلی مهمه. بعضی وقت خانواده‌ها میگن که آیتور این بیماری واقعا شدتش زیاد شده. میگیم نه، شدت زیاد نشده، میزان آگاهی اضافه شده و این آگاهی باعث مراجعه میشه. انجمنهای مردم نهاد هم که خانواده ها درش شرکت میکنن، وقتی کار به خود خانواده هایی که این بیماران رو دارن سپرده بشه توسط دولت، که عموما سیاست وزارت بهداشت درمان هم بر این هست، اولا این ارتباط خوبی بین خانواده ها میتونن برقرار کنن. این ارتباط خوب بین خانواده ها که بفهمن فقط اینا نیستن که این بیماری رو دارن،
بله،
خانواده های دیگه هست و موفقیت هایی که اونا کسب کردن. برای مثال بفهمن بله، یه سی پی میتونه یه دانشمند هم باشه، یه بچه اوتیسمی میتونه کارهای خاصی بکنه که کسای دیگه نتونن انجام بدن،
بله،
یا یه کمتوان ذهنی وقتی فرض کنه یه سندروم دان در یه رستوران مثلا دارن این افراد سندروم دان که کمتوان هستن کار دارن میکنن و اونجا خدمت ارائه میکنن، مردم هم استقبال میکنن، اینا باعث امید در خانواده ها میشه. من از بعضی از پزشکام که وقتی بچه های با مشکل ذهنی سی پی مراجعه میکنن میگن نه به درد نمیخورن خانم، پول خرج نکن، واقعا شاکی هستم که این امید رو از خانواده ها قطع میکنن. و دادن امید وظیفه ما هست، نه امیدی که الکی باشه و دلخوش کنک باشه. میگن بله این خانواده این بیماری رو دارن، بالاخره بچه سی پی مشکلات رو داره، وقتی مشکلاتشون به گونه ای بهبود پیدا میکنه بهتر میشه، خود خانواده وقتی خودش هم در این کار شریک است احساس رضایت بیشتری میکنه. این توصیه من، این ادامه برنامه های شما هست که حتما کمک میکنه، تشکیل انجمن های مردم نهاد که خود خانواده ها به کمک پزشکا درگیر میشن، خودشون تو آموزش و ارتباطات دخالت دارن و خودشون میبینن که تونستن به افراد دیگه کمک بکنن، این حس امید میتونه باعث بهتر شدن
اوضاع اینا بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمودرضا اشرفی. توصیه‌های ارزشمند شما رو شنیدیم، به خصوص مسائلی که خب حالا دید اجتماعی هم درش مطرح شد، و سپاس از همراهی شما، فوق تخصص امور مغز و اعصاب کودکان، همراه ما بودید با شنوندگان عزیزمون در برنامه دورنای کاغذی که صرفاً درباره رشد تکامل کودکان صحبت می‌کنه. باشه که همین بچه های امروز و کودکان امروز قرار فرداهای این سرزمین رو بسازند، و مرحله مهمی از شکلگیری آینده هر فردی در گروه رشد اجتماعی اون فرد هست. بذاریم قدم به قدم با هم پیش بریم. برای اجتماعی شدن و یا رشد اجتماعی قدم های مهمی رو باید برداریم و بدونیم که رشد مهارت‌های برقراری ارتباط با دیگران کمک می‌کنه به رشد اجتماعی. یعنی که فرزند ما یاد بگیره احساساتش رو بیان کنه، نظرش رو به دیگران انتقال بده، باید این مهارت رو داشته باشه که با دیگران همدلی و همکاری کنه. قدم بعدی این هست که قواعد و قوانین اجتماعی رو بشناسه، ارزش‌های جامعه رو بشناسه و سنت‌ها رو هم بهش احترام بذاره، اونها رو بشناسه و بلد باشه با طبیعت چگونه برخورد بکنه. همه ی این موارد کمک میکنه که قدم بعدی رشد اجتماعی کودکمون برداشته بشه. به بچه هامون به عنوان والد یاد بدیم که اگه دوست دارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، این مهارت رو کسب کنن و اگه در اجتماع قرار میگیرن، مهارت رو، مهارت برقراری ارتباط، مهارت رعایت قوانین و همینطور حفظ طبیعت رو بلد باشن. امروز هم صدای دورنای کاغذی رو شنیدید. ما تو این برنامه میخواییم سطح آگاهی و شناختمون رو از دوران کودکی بالا ببریم تا مهارت والد صبور بودن و والد آگاه بودن رو کسب کنیم. یادمون باشه که این دورنای امروز ما قرار فردا و فردا و فرداهای دیگران رو بسازه. هفتتون سرشار از شادی و آگاهی. خدا نگهدار.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلزر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیا مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر یک دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلزر فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی، اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه،
این مبلم یه سال
اقصالیه،
این تلویزیونم یه سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صبحتون بخیر باشه، شما همراه شبکه رادیویی سلامت هستید. قطعا در جریان جشنواره ترجمان دانش هستید. مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه، ویژه پایان نامه ها با محوریت حوادث و ایمنی ترافیک. موضوع شرکت در مسابقه ارائه پروپوزال یا پایان نامه به زبان ساده در کوتاه‌ترین زمانه و فارغ التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی 5 سال اخیر، دانشجویان ایرانی داخل و خارج از کشور و رده‌های